جلسه 67 16 دی 1359 برابر با 29 صفر 1401. موضوع عنف و رفق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی از نتایج غضب و خشم عبارت از عنف است. و عنف در مقابل رفق است، که رفق یکی از نتایج حلم است. این دو صفت مقابله دارند با هم و ضد هم هستند، همونطور که حلم در مقابل خشم بود. این که گفته می شود از نتایج هستند، معناش این است که خشم پیامدهایی دارد از نظر گفتار انسان، یعنی اثر می گذارد روی گفتار انسان و روی کردار انسان. حلم اثر می گذارد روی گفتار انسان، روی کردار انسان. عنف به معنای خشونت و درشتی است. انسانی که خشمگین می شود، یکی از آثار خشمی که روی گفتارش اثر می گذارد، روی کردارش اثر می گذارد، عبارت از این است که در گفتارش یک حالت درشتی و خشونت پیدا می کند و همچنین در کردارش. این لازم نیست به این که لغات زشتی را استفاده کند، نه. مثلا در رابطه با کردار می شود سه لغت استخدام کرد راجع به یک معنایی، لغت زشت را و لغتی که زشت نباشد ولی گفتار خشن باشد، و عکس و او این است که گفتار نرم و لین باشد، که بعد در مسئله رفق او را بیان می‌کنی. این تعبیری را که معروف است که به طرف مقابل اگر بخواهد بگوید از حالت قیام به حالت قعود برگرد، مثلا یک وقت می‌گوید بفرمایید، یک وقت می‌گوید بنشین، سومش دیگه معروف است به این که با یه لغت زشتی این رو ادا کند، بت مرگ. اولی رفق در کلام است، بفرمایید. نرمش در گفتار. دومی عنف است، یعنی خشن است، بنش. و سومی توهین است، که مسئله لغت زشت استخدام کردن. و همچنین راجع به عمل و کردار گفته می شود یکی از نتایج غضب و خشم این است که انسان حالت عنف نسبت به کردارش و گفتارش پیدا می شود. و این خودش از صفات زشت است که انسان باید مراعات کند در رابطه با سخنش و عملش. ممکن است در اندرون ناراحت باشد، ولی نگذارد این منعکس شود در گفتار و کردارش. در آثار اسلامی نسبت به عنف در دو رابطه مطلب بیان شده است، یک در رابطه با مسائل اجتماعی، زندگی اجتماعی انسانی، دوم در رابطه با مسائل روحی. ولی بحث مفصل تر در رفق است، چون در رفق ما در آثار اسلامی یعنی آنچه را که جزء صفات نیک است ما بیشتر روایاتی داریم که درش راجع به رفق صحبت شده، لذا بحث مفصل رو ما موکول میکنیم به اونجا. فقط در اینجا در همین دو رابطه به نحو اشاره میگیم و رد میشیم. حالت درشتی در گفتار و همچنین در کردار در رابطه با انسانها یه حالت زدگی برای افراد نسبت به انسان پیش می آورد، حالت زدگی پیدا می کنند و از انسان دوری می گزینند و چه بسا انسان در کارهایش لنگ می شود و نمی تواند کارهایش را از پیش ببرد. لذا در قرآن خداوند به پیغمبرش خطاب می کند لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. فظ با عنف در لغت یک معنا بیشتر نداره. فظ هم به معنای درشتی است، خشونت است. ای پیغمبر بر فرض محال، لو کنت لوی امتناعیه است، بر فرض محال اگر تو دارای چنین حالتی بودی که فظ بودی، یعنی حالت عنف داشتی، در کلامت درشتی می کردی، در گفتارت خشونت به خرج می دادی و در رابطه با دل و روحت سخت بودی که غلیظ به معنای ضخیم است، روح سختی داشتی، انعطاف نداشت روح، اهل گذشت نبودی. چون آیه در ارتباط با جنگی است که خب داستان مفصلی دارد و با اینکه پیغمبر در جنگ احد در اون جنگ پیغمبر خودش را تسلیم کرد نسبت به افراد، به حسب ظاهر که ما هم این رو به این نحو قبول نداریم، جزء مسائلی است که گفتند، تسلیم نکرد. بعد از قهرند و دستگی پیدا شد و شکستی هم که پیدا شد در اون جنگ بود. پیغمبر در غزواتی که انجام داده است همه را پیش برد. در یک جنگ است ظاهرا شکست خورد پیغمبر و اون هم جنگ احد بود، همون جنگی بود که از افراد سوال کرد به این که در داخل جنگ کنیم مدینه یا در خارج. گروهی گفتن خارج و گروهی داخل، البته سرشماری هم پیغمبر نکرد، رأی گیری هم نکرد، صندوق هم نگذاشت تا ببیند اکثریت با کدام طرف است در هیچ یک از تواریخ نداریم این مطلب را. بعد به انتظار بودن مردم که پیغمبر چه تصمیم میگیرد. ایشان تصمیم گرفتن به اینکه بیاند و برند به خارج مدینه و رفتند و جنگ کردند و به حسب ظاهرم شکست خوردند. در همین یک جنگ هم هست که آیه شریفه هم دارد مشاور هم فی الامر. باز هم قرد بعد که شکست خوردن شروع شد مطالبی گفتن. اونجاست که خداوند خطاب میکند به پیغمبرش و جملاتی دارد. در آیه یک جملهش این است: لو کنت فظا غلیظ القلب لنفذوا من حولك. اگر تو خشن و درشت بودی بر فرض محال و سخت دل بودی از اطراف تو پاشیده می شدن می رفتن. بنابراین در رابطه با مسائل اجتماعی این است که این حالت درشتی در گفتار، حالت درشتی در کردار، این عکس العملش این است که انسان در رابطه با اجتماع یک حالت انزوایی پیدا می کند. البته من در مسئله رفق توضیح بیشتر خواهم داد. معناش این نیست انسان سازشکار باشد و دست از اهدافش بردارد. همون مطلب حقش را با کلامی نرم بگوید، نه با درشتی. حقش را، همون مطلب حقش را از نظر کردار با کرداری متین و نرم عمل کند، نه با خشونت و درشتی. حقش را، نه اینکه دست از اون حقی را که هدف گیری کرده بردارد و یک حالت سازش کارانهی به خود بگیرد در اهدافش. و به عبارت دیگر مسئله در رابطه با سخن و عمل، سخن حق را نرم بگو و عمل حق را نرم انجام بده. این است من. و اما از نظر روحی یه جمله است که مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند از سلمان، که حضرت سلمان این جمله را فرموده است که هرگاه انسان بخواهد به هلاکت کشیده شود و خداوند اراده کرده باشد که او به هلاکت کشیده شود، روند او این چنین است. البته اراده کرده باشد به این نه که خداوند آثاری را در اعمالی نهفته است و این آثار در رابطه با عمل شخصی است. اول این که حیا از او مفارقت میکند. انسانی که به هلاکت، یعنی در سراشیبی هلاکت قرار بگیرد، اول این است، اولین گام هلاکتیش این است که حیا از او مفارقت میکند. حیا که برطرف شد، حالت خیانت در او زنده میشود. حالت خیانت که در او زنده شد، حالت امانتداری از او مفارقت میکند. وقتی حالت امانتداری از او مفارقت کرد، آنگاه است که از نظر روحی خشونت پیدا میکند. این روح که عنف در رابطه با روح، وقتی که حالت انف پیدا کرد فو شد روح، اونگاه است که از ربقه ایمان خارج می شود. و وقتی از ربقه ایمان خارج شد اونگاه است که این روحش شیطانی ملعون می شود. این جمله را از سلمان نقل می کند مرحوم نراقی. بنابراین مسئله فو و عنف در رابطه با روح یک حلقه متوسطه است برای این که روح به هلاکت بیفتد و ربطی هست بین فو و آمادگی روح از این که از زیر بار ربقه ایمان خارج شود. یه ارتباطی است بین انف فو با مسئله ایمان که اگر روح حالت درشتی و خشونت پیدا کرد اونگاه است که این روح آمادگی دارد که از نظر ایمانی ایمانش از او مفارقت کند، دست از ایمانش بکشد. بنابراین انسان بداند که یکی از نتایج غضب و خشم این است که از نظر گفتار و کردار خشونت کلام و خشونت عمل پیدا می کند و از نظر روح اگر خشم اثر بگذارد روی روح این نزدیک می شود به این که از زیر ربقه ایمان خارج شود، آمادگی این روح بیشتر است. و از نظر بعد اجتماعیش این است که این به حالت انزوا کشیده می شود، بلکه موجب می شود که دیگران جبهه گیری کنند در مقابل او، که این بحث رو انشاءالله در رفق. خب چه کند انسان به این که این حالت عنف را اگر درش هست از او خلاصی پیدا کند و خود را معالجه کند؟ راه معالجه یک تفکر، تدبر نسبت به هر سخنی که میگوید و هر عملی که انجام میدهد. بعد از آنی که متوجه شد انف از رذائل است، صحبتی که میکند میخواد حرفی بزند قبلش فکر کند که حرف من آمیخته به انف نباشد، درشتی و خشونت نداشته باشد، یا عملی انجام میدهد قبلش در همین ارتباط با خشونت فکر کند. و راه دوم برای معالجه درست توجه کردن به ضد انف رفق است، یعنی اون حالت نرمش در گفتار و کردار، توجه به زیبایی ضد این حالت کردن و اون چرا که در رابطه با رفق بعد گفته می شود به اونها توجه کند. این به تدریج این حالت عرف از او دور میشه. بله سخت است، نه تنها در این رابطه سخت است، انسان شدن و آدم شدن سخت است. یعنی هر یک از فضائل انسانی، هر یک از صفات زیبایی که می شود گفت اینها صفاتی است الهی، اگر انسان بخواهد خودش را متخلق به این اخلاق حسنه کند مشکل دارد. تربیت شدن و مؤدب شدن به آداب اسلامی و انسانی مشکل است. اگر کسی بخواهد انسان شود، مسلمان واقعی شود، در رابطه با این سنخ مسائل انسانی که در اسلام مطرح است باید مشقت بکشد.
بله،
لذاست در باب سخن گفتن و عمل کردن ما میبینیم در اسلام زیاد سفارش شده است که انسان عاقل زبانش پشت عقل اوست. از کلمات علی علیه السلام ظاهرن باشد، لسان العاقل وراء عقله، زبان عاقل پشت عقلشه، اما لسان الاحمق زبان نادان جلوی عقلشه. یعنی عاقل کسی است که اول تفکر می کند، تدبر می کند و سپس سخن می گوید، ولی غیر عاقل کسی است که اول سخن می گوید و سپس فکر می کند که چه گفتم. بعد ضایعه ها می آفریند و بعد هم پشیمانی سودی ندارد گفته است. خب این در رابطه با عرف. و اما رفق، رفق عبارت از لین در کلام، گفتار، امثال اینها، نرمش گاهی به معنای همراهی معنا می شود که همراهی هم عبارت از همون حالت لین و نرمش است، نرمی. یا ملاطفت، در لغت گاهی به عنوان ملاطفت معنا می کند. درست این ضد درشتی، خشونت، این میشه نرمی، همراهی، ملاطفت. و این از نتایج حلم است. روحی که آرام است در برخورد با حوادث حالت هیجانی پیدا نمی کند، این روح آرام اثر می‌گذارد روی تمام حرکات، چه حرکت زبان باشد چه حرکت بقیه اعضاء بدن باشد، حتی روی حرکت تفکری انسان اثر می‌گذارد. روح آرام به خلاف روح متلاطم و هیجان زده که نمی شود نه روی حرکت زبان، حرکت بقیه اعضاء ظاهریش و روی حرکت فکریش حساب کرد، اون روح هیجان زده. لذا رفق یکی از نتایج حلم است. راجع به حلم در آثار اسلامی، اگر بخواهد انسان اون چرا که وارد شده راجع به رفق این آثار را گروه بندی کند، دستبندی کند باید بگوید به این که چهار دسته است، اونطور که من دیدم. یعنی روایاتی را که ما در رابطه با رفق داریم، اینها را می شود انسان به چهار دسته تقسیم کرد. یک، روایاتی که توصیف می کند، تعریف می کند رفق را، یعنی این حالت نرمی و همراهی و ملاطفت را در انسان چه در گفتارش باشد چه در کردارش باشد امثال اینها، او را توصیف و تعریف می کند و تمجید می کند ازش. دسته دوم روایاتی هستند که در ارتباط با مسائل روحی رفق را برای ما بیان می کنند، به این معنا در رابطه با مسائل اعتقادی و ایمانی. دسته سوم روایاتی هستند که اینها رفق را در رابطه با مسائل اجتماعی مطرح می کنند و کاربرد رفق را نسبت به مسائل اجتماعی می گویند. و چهارمین دسته از روایات، روایاتی هستند که رفق را از نظر اجر و پاداش اخروی او را مطرح می کنند. ما باید تمام این روایات را، البته به عنوان نمونه ما نقل می کنیم، از هر دسته‌ای در هر رابطه‌ای بخوانیم و رسیدگی کنیم انشاءالله. اما دسته اول به نام باب استحباب رفق در امور، که باب 27 است، در اونجا روایت را نقل می کند. روایت اصلش در اصول کافی است، از امام باقر صلوات الله علیه، که حضرت فرمودند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که لو کان الرفق خلقا یرا ما کان مما خلق الله شیء احسن منه. بر فرض محال اگر بنا بود رفق یکی از مخلوقات مجسم بود که تجسم پیدا می کرد در این عالم طبیعت که می شد او دیده بشود، در بین مخلوقات مجسم ما زیباتر از رفق نمی توانستیم پیدا کنیم. چگونه تمجید می فرماید پیغمبر اکرم؟ باز در همین باب است، صاحب وسائل نقل می کند روایت را، اصلش در اصول کافی است، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند ان الله رفیق یحب الرفق. خداوند دارای صفت رفق است، نرمی، و دوست می‌دارد این حالت نرمی را و همراهی کردن را، ملاطفت کردن را. بلی خداوند لطیف است. با صاحب وسائل
روایت را نقل می کند که اصلش در اصول کافی است. از اونجا نقل می کند از امام باقر صلوات الله علیه که این صحیحه زراره است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: امام باقر صلوات الله علیه فرمودند که رسول اکرم فرمودند ان الرفق لم یوضع علی شیء الا زانه ولا نزع من شیء الا شانه. این حالت رفق قرار داده نشد بر چیزی مگر اینکه او را زینت کرد و زیبایش کرد، و این حالت رفق را از چیزی گرفته نشد مگر اینکه اون چیز زشت شد. بعد روایت دیگری را صاحب وسائل نقل می کند که اون هم باز در اصول کافی است. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت از رسول اکرم نقل می‌فرمایند که پیغمبر اکرم فرمودند ان الله رفیق یحب الرفق و یعین علی. خداوند دارای این صفت زیبای رفق است و دوست می‌دارد این صفت را و کمک‌کار است نسبت به این صفت. یعنی هر کس در صدد این باشد که این صفت زیبا را برای خود کسب کند، خداوند او را یاری می کند و کمک می کند. خب اینها روایاتی است که روایات زیاد است در این باب، چون هر کدام درش یک خصوصیتی بود، من لذا هر چهار روایت رو خواندم. یکی از نظر تجسم رفق بود، دیگری از نظر تزیین او بود، و مسئله این که خدا دارای رفق است یکی از صفات زیبای الهی است که صفات زیبای الهی نامتناهی است، یکیش این است، و دیگر این که این روایت دارد اگر کسی در صدد باشد که این را کسب کند برای خودش، خداوند کمک کار است. خب و اما دسته دوم از روایات، روایاتی را که رفق را در رابطه با مسائل روحی و ایمانی مطرح می کند. صاحب وسائل روایت را نقل می کند که در اصول کافی است روایت اصلش، از امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمودند ان لکل شیء قفلا و قفل الایمان الرفق. برای هر چیزی قفلی است و قفل ایمان رفق. روایت دیگری است که صاحب وسائل نقل می کند که این روایت باز اصلش در اصول کافی است، از موسی بن جعفر صلوات الله علیه که هشام میگوید، هشام ابن احمر است، میگوید که بین من و بین شخصی از مردم مشاجره ای شد، جرا بینی و بین رجل من القوم کلام. به تعبیر ما یک و بودمون شد. امام به من فرمود ارفق بهم، حضرت به من فرمود نرمی کن با این گروه. فَإِنَّ كُفْرَ أَحَدِهِمْ فِي غَضَبِهِ وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ كَانَ كُفْرُهُ فِي غَضَبِهِ. یعنی یکی از اینا اگر خشمگین بشه، بله، کفرش گل میکنه و خیرم نیست در کسی که کفرش در خشمش باشه. دقت کنید نسبت به این دو روایت که اینها رو کنار هم بگذاریم ببینیم چه به دست میاد. روایت اول این بود ان لکل شیء قفلا، برای هر چیزی قفلی است. و قفل الایمان الرزق، قفل ایمان رزق است، نرمی است. معناش این است که اگر این قفل رو که برداشتی دیگه چی میشه مسئله؟ در که باز شد هر چی که تو هست یو در میاد، در میره میره بیتار. اون چه که موجب میشود که روح ایمانی انسان باقی بماند، محفوظ بماند، اون حالت رفق و لین و نرمش است، چه در روحش، چه در گفتارش و چه در کردارش. اگر این حالت برود، سلام علیکم، این حالت بره، یعنی حالت انس فاو بیاد، اونگاه است که مسئله خشم و غضب مطرح است. و وقتی که خشم و غضب مطرح شد، اونگاه است که خطر کفر مطرح می شود از نظر گفتار. دیدید؟ اون کسانی که از نظر گفتار رعایت رفق را نمی کنند، اینها نزدیکترند به کفر گفتن در حال عصبانی شدن. من این رو باز کنم، وقتی که اینا عصبانی بشن، اونایی که در گفتارشون خشونت داره، در حالت عادیش هم خشونت داره، مؤدب به آداب نیستن، اینها آداب انسانی اسلامی، اینها که عصبانی بشن ها زود کفر میکن. به خلاف اونهایی که از نظر زبانی، از نظر گفتار، اینها حالت خشونت کلامی درشتی در گفتار ندارن. از نظر زبان، اونهایی که از نظر عملی، چون یه حرکت حرکت روح است، یک حرکت حرکت زبان است، یک حرکت حرکت بقیه اعضا بدن است، در رابطه با حرکت است و این کیفیت حرکت است، در رابطه با عمل همین ها اینچنین. اگر اینها رفق عملی نداشته باشند، اینها به عمل زشت معصیتی که کفر عملی است نزدیکترند. چون این کفر اعتقادی داریم، این کفر عملی داریم. این دقت کنید، دو جور کفر داریم، در روایات هم هست. من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، در روایات داریم. کسی که نماز را عمدن ترک کند، این کافر شده. کفر اعتقادی است؟ نه، کفر عملی است. یعنی از نظر عمل با کافر مساوی است. لذا رفق اگر در گفتار باشد، در کردار باشد، این قفلی است که حفظ می کند از نظر ایمانی انسان را، که انسان کفر لفظی نداشته باشد، کفر عملی نداشته باشد و و اما از نظر روحی اون هم این چنین است. اون روحی که دارای رزق است، او از نظر ایمانی محفوظ تر است با اون روحی که دارای رزق نیست. او به کفر نزدیک تر است هنگام خشم. اینو دقت کنید، در روایت داشت، بحث خشم مطرح بود، در روایت بود. رفق قفلیست که این قفل اگر گشوده شود، انسان از نظر ایمانی ایمانش رها می شود هنگامی که خشم می شود. لذا به هشام فرمودن حضرت به این که نه، با صحبت که با اینا می کنی مراقب باش. چطور؟ عکس العمل گفتار تو روی اونها این چنین است، که این بحثیست انشاءالله بعد، یه وقت در رابطه با شخص است، یه وقت در رابطه با دیگران است، که این بحث در مسئله سوم من این رو مطرح میکنم که بحثی مفصل است که در رابطه با اجتماع است. بنابراین رب از صفات و حالاتی است که ایمان انسان را حفظ می کند و این حالت رفق ممکن است که ازش دیگران بهره برداری سوء بکنند، اما چون دیگری بهره برداری سوء می کند من دست از رفق بردارم، این غلط است. بله، انسان باید مراقب باشد زمین ساز نباشد گفتارش، حرکاتش برای این که دیگران در مفسده بیفتند. اما اگر مؤدب به آداب اسلامی و انسانی باشم، دیگری که خودش یک مکلفی است برای خود در این رابطه از این حالت من بهره برداری سوم کند، پس بنابر این من رذیله ای را اینجا برای خود تحصیل کنم، این غلط رذیله نه. باید انسان این حالت رو حفظ کنه. اما گفتم حق را بگوید، نه. حق را بهش عمل کند، نه. نه دست از حق بردارد. معصومی صلوات الله علیهم اجمعین روش همشون همین، انبیا و اولیا همه همچنین بود. شما نمیبینید مطالبشون رو میگفتن و طبق وظیفه‌ای که داشتن، عملشون رو هم بر طبق وظیفه‌ای که داشتن میکردن. بله، اونها هم چیکار میکردن؟ از این حالت انسانی اینها که انسانی کامل بودن بهره برداری سوم کردن. حالا پس بنابراین امام علیه السلام دست بردارد؟ نه. دیشب من اشاره کردم بحث پیروزی خط فکری و روششون بود. الان ما اینجا نشستیم، درسته؟ روش اونها رو نقل میکنیم، نما هر کس روش اونها را، خصال اونها را، صفات اونها را بشنود و مقابلان اونها را بشنود. قهرن انسان چیه؟ اینجور نیست به این که تشخیص ندهد، تشخیص میدن کدام درست بود. هرچه اونا بازیگر بودند، ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین چی بوده؟ به همون آداب انسانیش عمل کردن. اونا سیاست کذایی داشتن، ائمه طاهرین نه، سیاست اسلامی داشتن، یعنی انسان بودن، بیان حق میکردن، عمل به حق میکردن، در گفتار کردار همه جهاتشون. بله، و اینها پیروزند. از نظر هدفشون، ولی اونها مغلوبند از نظر چی؟ خط فکریشون. حالا امام هشتم صلوات الله علیه که با مأمون مثلا فرض کنید که مواجهه داشت، خب داستان ها داره دیگه، تاریخ پر تاریخ. امام هشتم رو برداشت از مدینه آورد به توس و مرو و بساط و این حرفا، و نقش سیاسی بود برای خاطر اینکه انقلابی را که هاشمیین به پا کرده بودند، علویین به پا کرده بودند، علوی ها این رو خاموش کنه، خب حق سیاسی بود به اصطلاح خودش، زد و امام هشتم صلوات الله علیه هم مطلب هم نپذیرفت و تهدید کرد و حضرت رو آورد اونجا رو یه مدتی نگه داشت و بعدم دید نه آقا، هیچگاه نمی شود یک خورشید فروزانی که این تشعشع دارد از نظر کمالاتش نمیشه جلوی این انوار رو گرفت. گفت عرض خود میبری، زحمت ما میداری، نمیتونی. خیلی اقلی کسه، خیلی کلکسه، داستان نماز عید و بعد نمیتونه تحمل کنه، جلوش میگیره، هر حرکتی کند حرکتش بر طبق مسیر انسانی است که انسانها میپسندند، با فطرتها تطبیق میکنند. لذا دست آخر به چی میزنن اینا؟ خشونت. کار اینا اجرایی بلد نیستن، همه ی وقایع سیاسی رو میزنن، بعد که شکست میخورن اینا دست میزنن به چی؟ به خشونه، آخرین حربشونه. لذا در تاریخ می نویسن در همین ماه سفر بود، مأمون دید که امام هشتم قابل تحمل نیست براش، به تعبیر سیاست مدارها قابل تحمل براش نیست، لذا گفت چی؟ گفت تا این زنده باشد شعاع وجودیش گسترش. غافل بود از این که باز هم این کارساز نیست. در تاریخ می‌نویسند در ماه سفر بود، در روز اختلاف از 17 هم بود یا آخر ماه سفر بود از نظر وفات امام هشتم صلوات الله علیه که مشهور این است مثل امشبی بود. ابن باب وی می‌نویسد، مفید می‌نویسد، روایات کثیره است نقل می شود که مأمون دنبال یه فرصت بود، یه فرصتی گیر بیاره تا خشونتش را اعمال کنه. تا اینکه خبر بهش رسید امام هشتم صلوات الله علیه کسالت دارد و تبی عارض حضرت شد، به نظر خودش بهترین فرصت بود. علی ابن حسین کاتب نقل می کند این رو، ظاهراً مفید است، نقل میکند میگوید مأمون به عبدالله ابن بشیر دستور داد به اینکه یک مقدار زهری بود آوردن، اون زهر را به دستش بماند و زیر ناخونهایش پنهان کند. لا اله الا الله. در روایات می نویسند مأمون به عنوان عیادت امام هشتم صلوات الله علیه آمد و عبدالله ابن بشیر رو همراهش آورد به عنوان عیادت امام هشتم نشست. در تاریخ می نویسد مأمون نگاهی کرد به همون حیاتی را که امام هشتم در اون منزل بود، دید درخت های اناری دارد، گفت انار برای شما خوب است، دستور داد از اون انارها چیدند آوردند. بعد عبدالله ابن بشیر گفت دانه کن برای آقا. عجیبه، اینا خیال کردن به این که این کارهاشون رو که انجام میدن بعد این مخفی میماند. چه فکر میکنن اینا؟ چه فکر میکنن؟
خدا نکند انسان کوردل شود، کوردل شود، گوش دلش کر شود، چشم دلش کور شود، هیچی نفهم. دارد وقتی که انارها رو دانه کرد عبدالله ابن بشیر، مأمون اصرار کرد به امام هشتم که از این دانه انارها میل کنید برای شما خوبه. حضرت امتناع کرد، دارد تکرار کرد، در تاریخ می نویسند که تهدید کرد، باز متوسل به خشونت. بعد در تاریخ می نویسد امام هشتم صلوات الله علیه چند قاشقی از اون دانه های انار میل کردن. وقتی که حضرت میل کردن، مأمون حرکت کرد، رفت، فوراً خارج شد از منزل. ابو سلط میگوید به این که وقتی مأمون بیرون رفت، این ابو سلط هروی خدمتگزار امام هشتم است، میگه من بلا فاصله وارد حجره شدم، نگاهی کردم به امام هشتم، بیمار است، تب دارد. تا چشم حضرت به من افتاد، به من این جمله را فرمود، فرمود کار خودشان را کردن. لا اله الا الله. خیلی این جمله هست، کار خودشان را کرد. در تاریخ می نویسد این زهر چنون زهری بود که این راوی نقل می کند به این که تا قبل از نماز عصر امام هشتم 50 بار از جا حرکت کرد و بیرون رفت. یعنی امعا و احشاء امام هشتم رو اینطور ناراحت کرده بود. لا اله الا الله. بعد در تاریخ می نویسد امام هشتم صلوات الله علیه به ابو سعد گفت ای ابو سعد، شاید شب هنگام بود، درب حجره را ببند، درب خانه را ببند، دیگه کسی رو راه نده در این خانه. ابو سعد می گوید من در راه رو ایستاده بودم، مراقب بودم، یک وقت متوجه شدم، دیدم آقازاده‌ای وارد شد، نگاهم به صورت و چهره مبارکش افتاد، دیدم شبیه ترین مردم به امام هشتم است. گفتم آقا شما که هستید؟ من درها رو بسته بودم، از کجا آمدی؟ در جواب گفت ای ابوسعد، اون کسی که مرا از مدینه به توس آورد، از در بسته هم وارد می کنم. میگوید درب حجره را باز کرد، وارد اتاق شد، تا چشم امام هشتم صلوات الله علیه بین آقازاده افتاد، از جا حرکت کرد، فرزندش را در آغوش کشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.